جلسه 25 از مبحث حال خوب رمضان 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. کودکان ابتدا در آغاز زندگیشون هیجان‌ها و احساساتی که دارن نسبت به پدر و مادر خیلی زیاده، ولی به مرور زمان به ویژه در سن بلوغ این هیجانات کاسته میشه، عادی میشن پدر مادر براشون و میرن به سمت همسالان و رفقای خودشون. دیگه درگیری های عاطفیشون حول رفاقت ها در مدرسه و همبازی هایی که دارن شکل میگیره و پدر مادرها گاهی از اوقات میبینن حتی بچه ها نسبت به اونها جسورانه و بی‌ادبانه هم برخورد میکنن، گاهی بی‌اعتنا خیلی راحت میتونن از پدر و مادر بگذرن. و بعد دیگه طبیعتاً هیجانات حول محورهای دیگه‌ای شکل میگیره، یا برخی موفقیت‌های مثلا ورزشی تو بعضی‌ها و اون چیزی که خیلی رایج هست در ارتباط با جنس مخالف به دلیل اون طبیعتی که خدا در انسان قرار داده برای تشکیل زندگی. خب اکثر فیلم ها و سریال ها هم در همین حد متوقف میشن. هیجان های بالاتر از ارتباط با جنس مخالف واقعا وجود داره در زندگی انسان. انسان نمیتونه در این حد از هیجانات باقی بمونه. برخی از این مرحله به بعد رو میچسبن دیگه به دنیا، با پولدار شدن، با موفقیت‌های شغلی، با فخر فروشی در زمینه‌های مختلف دنیا به دیگران سعی می‌کنن هیجاناتشون رو تأمین کنن. حالا من چرا از کلمه هیجان استفاده می‌کنم؟ چون وقتی میگیم حال خیلی خوب، یکی از خصوصیات حال خیلی خوب اینه که یک هیجان توأم با انرژی، یک هیجان توأم با شادی و نشاط در انسان تولید کنه. فقط آرامش دیگه کافی نیست، فقط خرسندی و رضایت کافی نیست. برای حال خیلی خوب آدم باید از ته دل شاد بشه، غریو شادی سر کنه و الی آخر. حالا این چجوری به دست میاد؟ اساساً انسان برای این هیجان عمیق و مثبت و انرژیزا آفریده شده. آرام بودن و سرد و خاموش بودن چیز خوبی نیست برای زندگی انسان. خیلی البته هیجانات منفی دارن، اون آرامش بدون هیجان مثبت رو هم برای خودشون نعمت میدونن، میگن راحت بگیریم بخوابیم، راحت زندگیمونو بکنیم، آروم باشیم. چرا؟ چون ناآرامی اذیتش کرده، آرامش براش خیلی مطلوبه. ولی به طور کلی آرامش صرف زیاد برای انسان مطلوب نیست. دوست داره از این مرحله بگذره، به یک هیجانی برسه که معنای حال خیلی خوبه. حال خیلی خوب حتی اگر نباشه هم انسان بدونه به حال خیلی خوب میرسه، براش انرژی داره که بدوه، براش انرژی داره که دردها رو تحمل کنه، براش انگیزه داره که تلاش بکنه و خیلی از خوشیهای خودش رو کنار بگذاره. حال خیلی خوب حتما نباید نقد باشه، نسیه هم باشه رو انسان اثر هیجانی بسیار مثبتی میگذاره. ما ممکنه حال بسیار خوب نداشته باشیم، ولی باید تصور بتونیم بکنیم حال بسیار خوب کجاست که به سمتش بریم، و الا زندگی ما زندگی سرد و یک نواختی خواهد بود. حتی اگر با آرامش توأم باشه، آرامش لذت بخشی نیست. این زندگی به دلایل مختلف به انسان آسیب میزنه، مثل کسی که فشار خونش پایین باشه، این پمپاش به خوبی انجام نگیره، برای رسیدن خون به مغز، برای رسیدن خون به همه اندام، دست و پاش یا پاش سرد میشه، نمیدونم مغزش خوب کار نمی کنه. بالاخره این خون باید حسابی بدوه در رگها و انسان رو وجودش رو گرم کنه. اگر حال خیلی خوب که یک هیجان مثبته در وجود انسان نقدن نباشه، به صورت نسیه باید این حال خوب رو انسان در خودش به عنوان یک امیدگاه پیدا کنه که آقا اونجا نقطه امید منه و من میخوام بهش برسم، یا بهش برسم چه خواهد شد. بسیاری از اهداف دنیایی نمیتونن این حال بسیار خوب رو در انسان ایجاد کنن. مثلا شما انرژی برای چی میخوای بگیری؟ برای گرفتن مدرک، برای پیدا کردن شغل، برای چه اموری میخوای انرژی داشته باشی؟ اون انرژی بسیار گرم کننده. معمولا در زندگی انسانها، حتی اونهایی که خیلی علاقه دارن به دنیا، دنیا نمیتونه این هیجان رو درشون ایجاد کنه. یه بار بازی فوتبالی رو پخش میکرد، ظاهرن مال مثلا کم سن و سالترها بود، حالا نمیدونم کل بازی رو داشتن پخش میکردن یا یک قسمتی تو اخبار بود یا گزارش بود، یادم نیست، فقط این قسمتش من یادمه. این بچه ها گل میزدن، خب طبیعتا تو زمین بازی نوجوان مثلا بودن، نوجوانان بود، حالا یا جوانان هم باز نمیدونم، ولی رده سنیشون یه رده پایین تر از این سنی بود که معمولا بازی میکنن. بعد اون گزارش کرد، میگفت هان گل زد و ببین چه هیجانی دارن. گل زدن این جوانها یا نوجوانها زیباییش به اینه، حالا من با تعابیر خودم دارم میگم، که اینها وقتی گل میزنن خیلی هیجان زده میشن، بزرگتر که میشن دیگه اونقدر هیجان زده نمیشن. واقعا آدم ها وقتی تو سنین کمتر هستن راحت به هیجان میان، بعد چه بسا مامانشو ببینه اوج احساسات بشه، باباشو ببینه اوج احساسات بشه، یا یک سرگرمی خیلی کوچیک میتونه او رو به اوج هیجان مثبت و انرژی بخش برسونه. ولی خب اینها دوام نداره دیگه، بعد انسان ازش عبور میکنه، یا در اوائل جوانی از اینها که عبور کرد به اون چند تا موضوع دیگه که عرض کردم میرسه، و بعدش دیگه چیزی که هیجان انگیز باشه واقعا تو زندگی آدمها پیدا نمیشه. بعضی ها میرن سراغ قماربازی، تو کشورهای غربی خصوصا، تو این فرهنگی که همه دنیا رو با رفاه در زندگی شخصی سعی کردن پدید بیارن و انسانها رو متقاعد کردن که در این دنیا هیچ خبر دیگری نیست، دنبال چیز دیگه نباشن، دیگه واقعا هیچی براشون هیجان نداره، حتی ارتباط با جنس مخالف هم براشون هیجان نداره، میکشن خودشون رو که این ارتباط ها رو حفظ کنن و جذاب نگه دارن. حالا جوانای شرقی فیلم های غربی رو میبینن، براشون جذابیت داره، چون توی کشورهای اسلامی حداقل یه محدودیت هایی وجود داره، این محدودیت ها موجب شده یه هیجانی برای ارتباط با جنس مخالف باقی بمونه تو ذهنشون، ولی تو غرب همین محدودیت ها هم نیست، تو تب همون هیجان هم نیست، که چی مثلا خیلی همه چیز فرو ریخته است، به سختی میتونن داستان جذاب هیجان انگیز درست بکنن بر محور این ارتباط ها. خب ببینید، انسان واقعا با چی در دنیا میتونه عمیقا با هیجان زندگی کنه؟ شاید انسان ها در دنیا بتونن هیجان مثبت داشته باشن برای امنیت، برای نمیدونم یک درآمد و منفعت حداقلی، اینا همش در اثر محرومیته، نیست رنج محدودیت و محرومیت میکشن، یه ذره دریچه ها باز میشه، به یه چیزی دسترسی پیدا میکنن، خیلی خوش به حالشون میشه، اینا رو تو فیلم ها نشون بدن. و الا اگر امکانات همجوری فراوان ریخته بشه و رفاه حداقلی هم باشه دیگه هیجانی وجود نداره. یه نفر از آلمان پیام داده بود برای این بچه‌هایی که همکاری میکنن با ما و با من که همکاری نمیکنن، مثلا تو موضوعاتی که ما بحث میکنیم خودشون فعالیت میکنن، که من مدت ها بود سالها بود اینجا بهترین شغل رو دارم، خانواده‌ام، همه چیم به راهه، ولی هیچ هیجانی، هیچ سرگرمی، هیچ دلگرمی در زندگی نداشتم. فلان بحث رو شنیدم تازه فهمیدم نقص من کجاست. من محبت به خدا رو کم دارم. الان خیلی از مردم در جامعه ما درگیر مشکلاتن. این مشکلات رو باید برطرف کرد تا خلع نیاز حقیقی خودش رو نشون بده. در غرب بین بعضی ها این خلع خودش رو نشون میده. نمیخوام بگم در غرب همه مردم اینطوری هم. چون بسیاری از مردم اصلا خبر ندارن که میتونه زندگی بسیار هیجان انگیزم بشه. توقع ندارن. حالا این آقایی که پیام داده بود حتما یک فطرت سالمی داشته که دچار افسردگی شده با این زندگی عادی و مادی. واقعا تو دنیا امری که خیلی خوشحال بکنه آدمو وجود نداره. خدا الهی دست و زبان کسانی رو که دنیا رو بزک میکنن، هیجان انگیز نشون میدن، قطع بکنه. اینها ابلیسن، اعوان و انصار ابلیسن. ابلیس گفت لأزینن لهم ما فی الارض، تو زمین هیچ چیز زیبای سرگرم کنندهی که این هیجان رو تأمین بکنه تو زندگی وجود نداره. ولی من پیش اینا زیبا قرار میدم. هرچی در دنیا هست تا اینا غافل بشن از اون زیبایی که باید دنبالش باشن. این یک حرف خیلی عرفانی، خیلی معنوی نیست، یه حرف خیلی عادیه. تو زندگی دنیا هیجان مثبت قوی پیدا نمیشه مگر اینکه در اثر محرومیت شما محرومیت رو برطرف بکنن، به یک وضعیتی برسی که خیلی دوست داشتی ازش محروم بودی، خیلی خوشحال بشی، اونم برای چند صباح بعد برطرف میشه. دین اما اینطور نیست. دین یه برنامه‌ای میده که انسان رو میتونه در اوج هیجان نگه داره. دوستان من، یک توجه خیلی مهم اینه که بسیاری از دستورات دینی اینو نشون نمیدن. دستورات دینی برای تأمین آرامش، خب به جای خودش محفوظ خوبه. دستورات دینی برای حفظ عزت، کسب عزت، خیلی خوب، اونم لازمه. دستورات دینی برای سلامت روحی و روانی و جسمی، اینا هم خوبه. خب حالا چی؟ اینا همه دین نیست، اینا مقدماته، دستورات مقدماتی دینه. شما عضو تیم ملی شدی، قضا تو مرتب نگه میدارن، لباس تو اردوگاه میشورن و لباس مناسب بهت میدن، حقوق بهت میدن. خب ورزش هم میاد، مثلا مربی بدنساز میگه تو این ورزش رو لازم داری. خب حالا ببین، من تو تیم ملی هستم برای چی؟ برای اون تمرین اصلیه، بعدش برم مسابقه اصلی. اگه همیشه تو اردوگاه باشم و هی غذا بهم بدن، لباس بهم بدن، هی منو تحویل بگیرن، هیچی از افسردگی آدم میمیره. آقا ما اومدیم اینجا برای چی؟ اینکه بخوریم بخوابیم؟ این همش مقدمه است. دین یه سری دستورات مقدماتی داره. مثلا میگه شکر کن. خب آقا من شکر کردم. خب حالا علا به ذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر خدا به آرامش برس، استرسات رو بزن کنار. خب من این کار کردم، به آرامش رسیدم. غذای سالم بخور، گناه نکن که اذیتت نکنه، قدرتت از بین نره، تضعیف نشی. خب چشم. خب حالا الان من چیکار کنم؟ ببینید از اینجا به بعد دین یه قسمتی داره میاره رو میکنه که تو اون قسمت هیجانات مثبت انسان رو اون حال بسیار خوب انسان رو تأمین میکنه. دین به انسان آرام باش صرفا نمیگه، اگر میگه آرام باش به عنوان مقدمه است، چون کسی که میخواد به اون اوج حال خوب برسه، به اوج هیجان مثبت برسه، خب اولش اینه که استرس نداشته باشه، آرامش داشته باشه، تمرکز داشته باشه. مثل کسی که در دو میدانی میخواد مثلا یه کاری انجام بده، مثل پرش از ارتفاع با کمک این میله ها هست که دستشون نگه میدارن، حتما نمیدونم به اینها تمرین میدن، میگن میله رو اینجوری بگیر، مثلا چجوری بگیر، حتما یاد میدن دیگه. بعد میگن پاسو چجوری بگذار، بعد میگن نگاهتو فاصلتو چجوری محاسبه کن، بعد میگن قدماتو چجوری بردار. خب 100 تا دستور ممکنه بهش بدن، ولی این 100 تا دستور همه مقدماتیه. اون لحظه پرش و پرتاب خودش به سوی بالای مانع و عبور خودش، اون لحظه هیجان انگیزه. حالا شما فرض کنید یه نفر تو همین مقدمات بمونه، میخواد عضو تیم ملی بشه، میگه آقا چی داری شما؟ میگه چی، من خوب چوب دستم نگه میدارم، خوب وای میستم، خوب تمرکز میگیرم، قدم اول خوب برمیدارم. خب حالا این همه درست، ولی بعدش میپری بالاخره یا نه؟ میگه نه، من فعلا اینا رو دارم تمرین میکنم و بیشتر از این از دو میدانی هیچ انتظاری ندارم. خب چی دستم، خب اینا رو ازش بگیرن. اصلا البته در مثل مناقشه نیست، خیلی از دستورات دینی هست جنبه مقدماتی داره، این کار رو نکن، این کار رو نکن، این کار رو نکن، این کار رو هم انجام بده. خب دوستان من دقت کنید، اینا ممکنه هیجان انگیز نباشن. بله همه دستورات دینی بسیار هیجان انگیز، اون انرژی بخشی، اون حال خوب رو به آدم بدن، اینجوری نیستن، اینا مقدمن. بعد آدم میرسه به اون دستور اصلیه، اون دستوری که اون لحظه‌ایه که انسان از روی اون مانع عبور میکنه و رد میشه، اون لحظه هیجان انگیز، اون لحظه، حالا بعد مثل مناقشه نیست، اون لحظه‌ای که از اون طرف میاد و میبینه به مانع هم نخورده و برنده شده. و لحظه هیجان انگیز ترش اونیه که میگن برای شکستن رکورد تو میتونی الان مثلا چند سانت این میله مانع رو ببری بالاتر، رکورد رو بشکنی. خب دیگه خیلی هیجان انگیزتر میشه. خب این آدم که الان میخواد رکورد بشکنه تو مسابقه، از این طرز وایستادن و تمرکز گرفتن و نمیدونم خیلی از اینجور امور که لذت نمیبره، ولی اینا رو همه رو باید رعایت بکنه، بسیار دقیق هم رعایت میکنه تا به اون نقطه اوج برسه. خیلی از دستورات دینی آرامش بخشن، امنیت بخشن، سلامت آفرینن، دقت آفرینن، بله، ولی اوج آفرین نیستن، مقدمن. برای اینکه خب حالا تا برسیم به اصل ماجرا، نکته ای که میگم دوستان دقت بکنن اینه که خیلی از مردم این دستورات دینی رو که جمع مقدماتی دارن میبینن، فکر میکنن دین یک مقوله غیر هیجان انگیزه، دین یک مقوله انرژیزا نیست، دین یه مقوله ای که انسان و حالش رو خیلی خوب بکنه نیست. مثلا میفرماد دروغ نگو، دروغ استرس میاره، میدونید. خب آقا من دروغ نگفتم و استرس نگرفتم، حالا چی؟ بعضی تصورشون اینه که دین بیشتر از این حرفی با آدم نداره بزنه. این غلطه، این اون برداشت عمومی غلطی که باید اصلاحش کرد. این موجب میشه مردم زیاد عاشق دین نشن. گاهی از اوقات بزرگترها نصیحتهاشون بیشتر شامل امور مقدماتیه، بزرگترها نصیحتهاشون شامل مواظبت از امنیت و سلامت و از اموریه که با حداقل زندگی حفظ بشه. البته بزرگترها، پیر مردا خوبه این کار رو میکنن، این موضوع درستی هم هست، نگرانن، میگن تو حد اقلش رو حفظ کن، حالا انشالله بتونی به حد اکثر دینداری، به حد اکثر زندگی، به حد اکثر حال خوب هم برسی. ولی یه وقت نباید تصور کنیم که این حد اقل همه آن چیزیست که یک بزرگتر باید به بچه ها منتقل کنه. حضرت امام بزرگتری بود که اوج هیجان رو به جوانها پیشنهاد میداد. نصایح اخلاقیش میرفت رو قلل مرتفع عرفانی، تو حداقل بسنده نمی کرد، حتی بعضی وقتا مذمت میکرد این دین حداقلی رو داره. تو صحبتهای امام کم نیست، مثلا میفرماد که ما اگه جهنم نباشه دو رکعت نمازم نمیخونیم. یعنی چی به خاطر جهنم میخوایم نماز بخونیم؟ این یه نوع مذمت درش هست دیگه. آقا بذار به خاطر جهنم دو رکعت نمازو بخونه حالا فعلا. بله، ولی نه از اون کیفیتی حاصل لحال. و این مورد مذمت امام تلویحا قرار میگیره. خوبه بله، ولی من ندیدم امام بیاد این خط تبلیغیش باشه که بیاد بگه جوانها همین حد اقلهای دین رو رعایت کنید، خدا خیرتون بده، کافیه، خدا انشالله همتون رو سعادتمند بکنه، از راه راست خارج نشید، همین خیلی عالیه، من انتظاری بیشتر از این از شما جوانها ندارم. نه، امام اینطوری نبود. یا آقای بهجت مثلا انتظاراتی که دارن انتظاراتی در اوجه. یه بار مرور کنیم داریم چی میگیم. در زندگی دنیا در دوران کودکی هیجاناتی هست به اندازه ظرفیت بچه ها. آدم ها هرچی بزرگتر میشن، خصوصا امکاناتی هم در اختیارشون قرار بگیره، دیگه هیجان انرژی بخش بسیار برخوردار از حال خوب نمیتونن پیدا کنن. تو دنیا نمیشه، مگر در اثر محرومیت و محرومیت برطرف بشه یه هیجانی پیدا کنه. و الا اگر آدم خودشو به صورت بیمارگونهی به برخی از امور دنیا متصل نکنه، آدم سالم دیگه دنیا هیچ لذتی براش نداره. دستورات دینی چگونه است؟ دستورات دینی هم دو بخشه. یه بخشیش این حداقل آرامش، حداقل قدرت، حداقل خیلی چیزای خوب رو مثل سلامت و امنیت روانی و احساس خوب رو در انسان پدید میاره. این دستورات دین ولی جنبه مقدماتی دارن تا برسه به کجا؟ به دستورات اصلی. دستورات اصلی کجاست؟ مثلا میفرماید که بعضی ها هستن دستورات اساسی قرآن که اوج هیجان و حال خوب رو با آدم میده، یکیش در این آیه کریمه نشون داده میشه، میفرماد و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله. بعضی ها هستن یک معبودهایی رو انتخاب میکنن مثل دوست داشتن خدا، اونها رو دوست دارن. منظور خدا الان زیاد فهمیده نمیشه. ببینید، معبود غیر از خدا دوستش داشته باشی حتما نباید بت باشه ها، اینو نبرین تو بتکده. در واقع هر چیزی رو شما یه جوری دوست داشته باشی که کسی ببیندت بگه آخه دیوونه، اینجوری که باید خدا رو دوست داشته باشی؟ این چیه که اینجوری دوستش داری؟ هر چی رو انسان شدید دوست داشته باشه، در شدیدترین حالت ظرفیت قلبی خودش دوست داشته باشه، اونو گذاشته اندادن من دون الله، اونو گذاشته معبودهایی به غیر خدا. فکر نکنید ما همه از دم خدا پرستیم. نه، آدم خیلی راحت غیر خدا پرست میشه. بستگی داره به اینکه چجوری دوستش داشته باشی. خدا اینجور افراد رو مذمت میکنه، میگه تو باید اینجوری خدا رو دوست می‌داشتی، چرا اینا رو دوست می‌داری؟ حالا علت مذمت خدا چیه؟ یه وقت ممکنه بگیم علت مذمت خدا ایدئولوژیکه، به این معنا که هر چیزی رو دوست داشته باشی و براش بمیری خوب نیست، خدا فقط میپسنده او رو دوست داشته باشی و براش بمیری. نه، معنای این حرف این نیست. معنای این حرف انسان شناسانه است. معنای این حرف اینه که حکایت از واقعیت داره میکنه. یعنی میفرماد تو چرا یه چیزی که نمیتونه این همه محبوب باشه به طور طبیعی برای انسان دوستش داری؟ خب بعد واخورده میشی، سرخورده میشی، پشیمون میشی، لذت نمیبری، حال نمیکنی. چون آدم به چیزی که دوست داره فکر میکنه، به سمتش حرکت میکنه، امید داره بهش برسه. حالا اومدیم و رسیدی، بعد بدبخت میشی که یا نرسیدی، وجود خودت رو صرف چی کردی؟ هیچی گیرت نیومده. شما اگه خدا رو دوست داشته باشی وجودت رو داری صرفش میکنی، لحظه به لحظه داری ازش انرژی دریافت میکنی. چرا غیر خدا رو دوست داری؟ یعنی فایده نداره غیر خدا رو دوست داری. چرا غیر خدا رو دوست داری؟ یعنی خودت ضرر میکنی غیر خدا رو دوست داری. چرا غیر خدا رو دوست داری؟ یعنی اینکه بابا نمیشه اونقدر شدید غیر خدا رو دوست داشت، از یه حدی به بعد دیگه نمیتونی دوست بداری اون وضعیت رو. چرا غیر خدا رو دوست میداری؟ به خاطر وجود خود انسانه، به ضرر خود انسانه. ولی خدا که مثلا رقیب برای خودش نمیشناسه که بفرماد چرا از مغازه ما خرید نکردی، رفتی یک کس دیگه مغازه جای دیگه خرید کردی. اصلا مغازه ای نیست. میگه خب بعد بخون نداره این جنس تو رو، تو چرا رفتی اونجا؟ تو برنج میخوای، من بنکداری برنج دارم، اونا که آهنالات دارن، اونا که ترشیجات دارن، چرا رفتی اونجا؟ نیست اونجا، خبری نیست. حرف خدا یعنی این. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، یحبونهم کحب الله، اونا رو دوست دارن مانند دوست داشتن خدا. چه اتفاقی برای اینا میفته؟ چند تا اتفاق عرض کردم. یک، اولا نمیتونن زیاد دوستش داشته باشن، این دوست داشتن موقته. دو، حتما سرخورده میشن. سه، در مدتی که با هیجان و امید و آرزو و خیال به سمتش دارن میرن انرژی دریافت میکنن، فقط انرژی میدن. ولی خدا رو دوست داشته باشی، خدا حی قیومه، عکس عملشو میده به بندش، حال میده به بندش، انرژی میده. میفرماد تا یه بندهی یه گناه به خاطر خدا ترک کنه، خدا همون موقع یه انرژی بهش میده، یه حال خوب بهش میده، یک احساس خوب بهش میده که این احساس خوب از لذت گناه بیشتره، کیف بیشتر میکنه. یعنی اینایی که گناه ترک میکنن همشون کیف میکنن، شما فکر نکنید اینا خدا میذاره کیف نکنن. مثلا خدا یا ما به خاطر تو کیف نکردیم، فرمود من که بیشتر کیف بهت دادم، و حال خوبی که پیدا کردی چی بود؟ بس خب بعد میفرماید که والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان آوردن شدیدترین محبت رو به خدا دارن، شدیدترین محبتشون مال خداست. چون هم طبعا انسان نمیتونه غیر خدا رو اینقدر شدید دوست داشته باشه، هم شدیدترین محبتی که عکس العملش به خدا آدم برسه، شدیدترین محبتی که پایدار باشه، شدیدترین محبتی که عالی ترین هیجان رو ایجاد بکنه، فقط مال خود خداست. ببینید اینجا اصل دینه. عرفا پیرامون این نوع ارتباط میگردن. اگر میبینید در ادبیات عرفانی گاهی از اوقات دین مناسکی تمسخر میشه، گاهی از اوقات دین حد اقلی تمسخر میشه، مال اینه. اونا نمیخوان دین حد اقلی رو حذف کنن عرفا، درسته؟ اونا خرد رو نمیخوان حذف کنن، اونها رفتار محتاطانه، اونها رفتار برای تأمین حداقل مایحتاج انسان رو نمیخوان حذف کنن، نمیخوان اینا رو انکار کنن، بلکه میگن اینا در مقابل اون قله و اوجی که ما دنبالش هستیم چیه؟ هیچی نیست. خودت سرگرم این حد اقلیات نکن. عرفا حرصشون در میاد، کسی عرفای خوبا کسی خودشو متوقفه در حد اقلیات دین بکنه و بگه دین چیزی بیشتر از این نیست، این خیلی بده. بدون رعایت حد اقلهای دین همین امور مشروع شرعی نمیشه به حد اکثرهای دین هم رسید، حرفی نیست. ولی دین که این نیست، دین میخواد تو رو به کجا برسونه؟ به شدیدترین محبت میخواد برسونه، که شدیدترین محبت به دنبالش شدیدترین حال خوبه، شدیدترین محبت به دنبالش اون هیجان مثبت و انرژی فوق‌العاده است. حالا شما بفرمایید در این شبهای آخر بحث، ما برای اینکه به حال شدیدن خوب برسیم باید چیکار کنیم؟ ترک گناه کنیم، با خدا وارد معامله بشیم. یه نکته خیلی مهمی رو برای شما عرض کنم، حالا قبلش یک روایتی که مکرر خوندم، البته این روایت رو برای شما از بنابر نقل مصباح الشریعه بخونم. می‌فرماید حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق. محبت خدا آتشی است که به چیزی نمیخوره مگر اینکه آتش میزنه. محبت خدا احساس حداقلی خوب نمیاره، محبت خدا احساس حد اکثری خوب میاره، حال خیلی خوب برای انسان به هر مقام میاره، آتیش میزنه، مثل چیزی رو باقی نخواهد گذاشت. این اون اصل دینه، این اون قله‌ایه که اون کسی که در مسابقه دو میدانی شرکت کرده تو اوج داره پرواز میکنه و از روی مانع عبور میکنه. حالا شهادت طلبی جلوشه، محبت ملاقات خدا دیگه، جلوه های مختلفی است که واقعا هست اینجاها. نکته بسیار مهمی که میخوام عرض کنم اینه، شما عباداتتون رو از روز اول که انجام میدید برای این قوی ترین هیجانه و عاشقانه ترین کلمه رو که دلالت بر حال خیلی خوب داره بر زبان جاری میکنید. حواستون هست یا نه؟ هیچ کس نماز رو برای حداقل منافع دین نمیخونه و الا باطله. خیلی جالبه، و الا باطله. چیزی که شما میگید بر زبان جاری میکنید اوجه، حداقل اکثره، شدیدترین احساس خوبه. مثلا دو رکعت میخواید نماز بخونید، دو رکعت نماز صبح میخونم، قربتن الله. قربتن الله میدونن چی؟ نزدیک خدا شدن میدونی یعنی چی؟ ما نزدیک امیرالمومنین علی علیه السلام نمیتونیم بشیم. این اولیاء خدا ماه و ستاره هایی هستن که از خورشید وجود حضرت حق نور گرفتن به مادرم میدن. ما نزدیک این اولیاء خدا نمیتونیم بشیم. نزدیک خدا شدن میدونی چی؟ کی اینو به تو یاد داده؟ کی به تو گفته؟ یه نفر از مریخ بیارید من بهش توضیح بدم اینا دارن چی کار میکنن. هر کاری تو برای اون عالی ترین هیجان باید انجام بدی. مخلصان کار انجام دادن یعنی چی؟ یعنی به خاطر خدا. به خاطر خدا یعنی چی؟ قربتن الالله. این تقرب یعنی چی؟ نزدیک شدن. بچه نزدیک مامان و باباش میشه هیجان میگیردش، میاد بالاتر نزدیک رفیقش مینشینه هیجان مثبت میگیردش، سنش میاد بالاتر نزدیک همسرش، همسر آیندهش میشینه هیجان میگیردش. خب حالا نزدیک خدا بشینه چی میشه؟ معلومه هیجانش بالاتر از همه حرفاست. بعد شما از این اول هر کاری داری میکنی برای اونه. این نکته جالبیه. نه تنها نماز، بلکه عبادت‌های دیگر، بلکه کارهای روزمره خود رو همه رو به خاطر اون عالی‌ترین هیجان انجام ده. خدا به خاطر تو انجام دادم. به خاطر تو یعنی چی؟ ببینید کلمه برای تو خدایا این کار را انجام دادم، ترجمه دقیقش قربتن الله. یه وقت ترجمه غلط نکنیم، خدایا به خاطر تو راضیت کنم، ساکتت کنم. آقا این چه طرز حرف زدنه؟ این چه ارتباطیه؟ این لذتی نداره. آقا خدایا این کار به خاطر تو انجام دادم، نزنی منو ها. نگفت اینجوری نیت کن، که گفت به خاطر تقرب به من، نه منو ساکت کنی. نعوذ بالله، بعضی میخوان شر خدا رو کم کنن. خدا اذیتمون نکنی ها، شرت کم. نعوذ بالله، زبانم لال. میگه چی؟ آقا تو دستور دادی، ما هم که میدونیم لا یمکن الفرار من حکومتی، که انجام دادیم که اذیتمون نکنی. خب خیلی بعد این چه سر طرزین داری؟ گفت میفرماد من اینجوری نگفتم که عبادت کنم، من گفتم برای اینکه نزدیک بشی به من. و نزدیک شدن خیلی فوق‌العاده‌گی داره. فوق‌العاده‌گی داره یعنی چی؟ یعنی حال خوب رو ایجاد میکنه. نه ببخشید، حال بسیار خوب رو ایجاد میکنه. مگه میشه آدم به خدا مقرب بشه؟ این قرب و قاب قوسین او ادنا. پیامبر گرامی اسلام انقدر به خدا نزدیک شد، نمیدونیم خداوند متعال چه تعابیری داره به کار میبره که چقدر پیامبرم رو در شب معراج به خودم نزدیک کردم، از عالم فانی بالا بردم و بردمش در جهان دیگری و در نزدیکترین موقعیت نسبت به خودم قرار دادمش. اونجا کجاست؟ وقت گفت مهنت قرب ز بعدم خون است، جگر از مهنت قربم خون است. مهنت اون حال دگرگون و پرندوه عاشق رو میگن. مهنت قرب ز بعدم خون است. من از تو دور بودم، تمنا میکردم به تو نزدیک بشم، در تمنا مهنت میکشیدم، مهنتم چیزی نبود. به تو نزدیک شدم، مهنتم تازه بیشتر شد. جگر از مهنت قربم خون است. حالا که به تو نزدیک شدم، تازه باوی از هیجان‌های عمیق و سنگین مثبت پدید میاد. خداوند متعال فرمود یا شعیب اینقدر گریه نکن، اگه به خاطر جهنم دیگه نمیبرمت، اگر به خاطر بهشت قطعا میبرمت. گفت خدایا تو خودت میدونی، نه به خاطر جهنم نه به خاطر بهشت، به خاطر دوری از خودته. بعد خدا فرمود که حالا که اینجوریه دیگه من جلوی گریه تو رو نمیگیرم، منم برات نمیتونم کاری بکنم. در واقع این تعبیر دقیقی نیست، ولی انگار خدا فرمود منم برات نمیتونم کاری بکنم، چون من خودم اینجوری ساختمت که عاشق من بشه. حالا جلوی عاشقی تو چجوری بگیرم؟ چند تا دختر داشت شدت شعیب. خدا فرمود پیغمبرم و خادم تو قرار میدم. یه پیغمبر آورد خدمت بکنه به حضرت شعیب. در روایت هست این پاداش اون حال خوش حضرت شعیب بود که حضرت موسی بود و اومده که از دختراشو گرفت و سالها چوپانی کرد برای شعیب و خدمت کرد برای حضرت شعیب. خب ببینید، یا مثلا گریه هایی که برای دیگر اولیاء خدا ذکر شده. این اولیاء خدا عبادت هاشون و گریه هاشون، هیجان های مثبتی که دارن برای چیه واقعا؟ برای مثلا خوف از جهنم؟ نه، اینا در اثر قربه. امام رضا علیه السلام میفرماید من ذکر الله ولم یشتاق الی لقائه لقد استهزع بنفسه. هر کسی به ذکر خدا بپردازه و مشتاق ملاقات خدا نشه، اشتیاق همون حال خیلی خوبه، خودشو مسخره کرده. یعنی این مقدمات برای اون بود، تو چرا به اون نمیرسی؟ باید اینو بریم از خدا بخوایم، تمنا کنیم ازش که حال خیلی خوب به ما بده. اگر تو ماه رمضان یه مقدار حالتون خوب شده، برید بگید خدایا اگه حالم بیشتر خوب بشه چی میشه؟ خدای تو که بخیل نیستی، حال خیلی خوب به ما بده. اگر حالتون گاهی خیلی خوب شده، دوامشو از خدا بخواید. الان ماه رمضان داره تمام میشه، ما از این ماه رمضان فردا شب دیگه شب پایان ماه مبارک رمضان شاید باشه خارج بشیم. خب بخشی از عوامل بیرونی این حال خوب گرفته میشه، ما چجوری نگه داریم اینا رو تو خودمون؟ اونایی که تجربه میکنن حال بسیار خوب و در ماه مبارک رمضان تمنا میکنن این حال بسیار خوب و برای بعد از ماه رمضان و بعد از رمضان تلاش میکنن نگه دارن. و اصلا خداوند متعال تو ماه مبارک رمضان نیومده که فقط ببخشه ما رو، که البته اونم خیلی ارزش داره، میخواد تجربه لذت قرب به ما بچشونه. ببین من نزدیک بشه چقدر زیبا میشه، چقدر خوب میشه که بعد با این تمنا بعد از این تجربه ما رو وادار به تلاش برای حفظ این حال خوب قرار بده، برسیم به اون وضعیت بسیار خوبی که آدم دیگه دل نمیتونه بکنه. دوستان من، این حق ماست که همه زندگیمون سرشار از هیجان باشه، این ظرفیت ماست. به دنیا نگاه نکنید، دنیا هیجانات مثبتش پایدار نیست، به این سادگی هم گیر نمیاد. آدم احمق باشه به دنیا بتونه هیجان عمیق پیدا بکنه، آدم ساده باشه با دنیا بتونه انرژی پیدا کنه، خودشو گول زده. دنیا جای تفریح نیست. عشق ما تو دنیا مولایا به ذکر که عاشق قلبی، من عشق دلم به ذکر توه، والله اینجا که خبری نیست. اگر ما بیایم لذت و هیجان مثبت و بسیار قوی قرب رو بهش توجه کنیم، آقا حداقل در موردش تفکر کنیم، باورش کنیم که هم چیزی هست، بعد شروع میکنیم اینو از خدا خواستن. بعد بهت میگن مدتی نماز جعفر طیار بخون، بعدی دفعه میبینی داغ میکندت نماز. نماز داغ میکنه آدمو، نماز به تنهایی میتونه هیجان مثبت قوی به آدم بده، تجربه میتونی بکنی. از آقای بهجت میپرسیدن چه ریاضتی تحمل بکنیم، از این دنیا بکنیم، به قرب نزدیک بشیم، حالا به هر تعبیری. چون میفرمون نماز، فقط خودشون خیلی نماز میخوندن، امیرالمومنین علیه السلام خیلی نماز میخوندن. نماز رو ساده نگیریم. وقتی میفرماد اقم الصلاة لذکری، در داستان جنگ بدر ببینید امیرالمومنین علیه السلام میفرماد میرفتم میجنگیدم میومدم به رسول خدا نگاه میکردم، دیدم در سجده داره ذکر میگه و تسبیح خدا میگه، میرفتم میجنگیدم میومدم در سجده ذکر، در سجده ذکر. رسول خدا خودشو محتاج عملیات نماز میدونه، همجوری وایستن با خدا حرف زنه، حرفش حرفه و مقربه به پروردگاره، لذت قربش هم چشیده، براش هم عشق میریزه، ولی عملیات عبادت رو ترک نمیکنه. وقتی به امیرالمومنین علیه السلام میگفتن که شما چرا اینقدر عبادت میکنید، میفرمود که من به اندازه پیغمبر عبادت میکنم. به امام سجاد وقتی میگفتن علیه السلام، امام سجاد علیه السلام میفرمودن که من به اندازه جدم علی عبادت میکنم. گرم میکنه انسان رو. یه وقت دین رو حداقلی تصور نکنیم. ما برای تجربه همه این حرفها در کربلای ابا عبدالله الحسین جایی داریم، تجربه‌ای داریم در مهر سید الشهدا. این تجربه رو هیچ وقت رها نکنیم. اگر ماه رمضان برای این بوده که ما تقرب رو تجربه کنیم که بعداً اون رو تمنا کنیم بیشترش رو، خدایا امام حسین خودش اومده این تجربه رو برای ما سهل کرده. فهم بیا من یه تنه برات لذت قرب رو فراهم میکنم. یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیک به موالات کرد. چرا این کلمه تقرب رو جدا جدا برای همه اهل بیت ذکر می‌فرماید؟ خب اینی اتقرب و الالله همین کافی بود. کسی که مقرب بشه به خدا به اهل بیت و اولیاء خدا هم مقرب میشه. حالا نه میخواد ذکر بشه اینی اتقرب و الالله و الى آل بیت رسول مثلا الى اهل بیت نبوه تموم شد، یا الى رسول و الى اهل بیتهی تمام شد. نه دونه دونه میشمره، یا ابا عبدالله اینی اتقرب و الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیک. و خود این الا که تکرار میشه یعنی اینا با هم مجزاست، فرق میکنه. شاید منظور اینه که در زیارت عاشورا هر گل یه بویی داره. شما وقتی مقرب میشی به وجود مقدس از زهرا سلام الله علیها، این یه حس دیگه است. شما مکرر اگه تجربه کنی حرم‌های مطهر ائمه معصومین علیهم السلام کاملا اینو میفهمی. هر حرم یه عطر و بوی دیگری داره. میری کاظمین اصلا دو عطر و بوی اونجا به مشامت میرسه. کربلا با نجف فرق داره، سامرا با کاظمین متفاوته. و این تنوعی است که خدا برای ما انسان‌های ذو ابعاد و تنوع طلب قرار داده. نمیتونیم از یکیش صرف نظر بکنیم، نه اینکه از یکیش خسته بشیم سراغ دیگری بریم. نه، بدون خسته شدن از این به سوی دیگری حرکت میکنیم و از این گل سراغ گل دیگری رفتن. اما ابا عبدالله الحسین علیه السلام خودش به تنهایی برای ما میسور کرده لذت قرب رو چشیدن. آدم در لذت قرب یک کارایی میکنه که ببخشید اینجوری از این تعابیر استفاده میکنم زیاد معقول نیست. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماد اینا به یه حالی میرسن مردم میگن اینا قاطی کردن. خب لذت قرب ابا عبدالله الحسین علیه السلام هر کی بچشه در چی قاطی میکنه؟ بگید شما. خب این قاطی کردن دیگه. زینب کبرا 1400 سال پیش تو خرابه نشست، الان روزش رو برات میخونن یه جوری متأثر میشه انگار حضرت زینب همین الان توی شهر دیگه گرفتار شدن، شما اینجا هی به خودت میپیچی. بابا ایشون پاداششون رو بردن رفتن مدینه، چادر خاکیشون رو عوض کردن، تو خانه با آرامش نشستن، بعد جان دادن. درست غم و اندوه حسین علیه السلام تو دلشون بود، بعدش هم نزد خود ابا عبدالله حسین رفتن. دیگه شما جمع کنید راحت باشید. ماها مثل ماهی که در آب غرق هستیم نمیفهمیم چه اتفاقی داره میفته. شما میدونید هر کدومتون در مجلس روضه ابا عبدالله الحسین دیوانگی رو تجربه میکنید. میگن مادرها در محبت بچهشون یک دیوانواری دارن. شما اینا رو تجربه میکنید. کجا میشه اینا رو دید؟ گزارش اربعین رو برای یه دهی از اساتید دانشگاه ها در غرب برده بودن. گفتن این همه جمعیت برای یک شهید اومده؟ گفتن بله آخه بچه پیغمبره. بعد گفته بودن اخیراً شهید شده ایشون. سوال کرده بودن ایشون اخیراً شهید شده؟ نه اخیراً شهید نشده، 1400 سال پیش. گفت مردم عراق تازه متوجه شدن؟ نه اینا تازه متوجه نشدن. یعنی چی؟ آخه هر سال براش اونجوری گریه میکنن؟ معقول نیست. بله به عقل عادی، به عقل مادی معقول نیست. این اون مزه قرب شما دارید میچشید، مستی میاره. این اون حال فوق‌العاده خوبه که انسان رو دیوانه میکنه. و همین حال خوب رو در اولیاء خدا نگاه بکنی، گریه میکنن برای تقرب، برای لقاء الله، برای ملاقات خدا گریه میکنن. آقا خب شما که میدونید الان تو این دنیا وظیفتون رو دارید انجام میدید، مدت عمرتون مشخصه، حتی خودتون هم خبر دارید، صبرم که باید بکنید، پاداشم که میبرید، حالا این گریه برای چیه؟ این حرفای معقول رو نزنید. این آقا تجربه قرب داره و در تجربه قرب حال آدم انقدر خوب میشه آدم دیگه نمیدونه چی میگه. صدا میزنن اگه منو جهنم ببری کی به داد من میرسه؟ علی جانم تو رو که جهنم نمیبریم آخه عزیز من. اگه منو ببری با اهل عذابت بعد ببینم اون طرف محبت تو جاریه من چیکار کنم؟ آخه علی جانم اینجوری که نیست که. حالا هی به شما بگم تک تک بچه های حسین که سیلی خوردن خدا اونها رو تحویل گرفت. شما میگی برو کنار مگه من به اجر و پاداش الهی اونا راضی میشم؟ یعنی این حال چیه؟ این چرا قشنگ به شما دادن؟ یه روزه براتون بخونم ول کنیم این حرفا رو. نمیدونم هنوز نمیدونم واقعا با عبدالله الحسین چرا بچه ها رو همراه خودش برد، کودکان رو چرا برد. بچه رو میدونید چجوری میشه شکنجه کرد؟ خودش رو سیلی بزنی اونقدر شکنجه نمیشه، زود میتونه فراموش بکنه و خیلی هم عمیق تحلیل نمیگذاره. وقتی جلو چشم بچه بزرگترش رو بزنی نابود شده، چون تمام وجود بچه به بزرگترشه. احساس میکنه در این دنیا هیچ پناهگاهی نیست. من باورم نمیشه تو هر شهری نوشته سرهای مطهر رو بیرون می آوردن دوباره روی نیزه میگذاشتن. خب این بچه ها نمیدیدم؟ سر مطهر پدرش رو نمیدید؟ سر عموش ابوالفضل عباس رو نمیدید؟ آقا این چه وحشیگریه با بچه های حسین میکنید؟ تنها امید بچه ها زینب کبراست. یه تکیه ای به عمه جانشون زینب بکنن آرام بگیرن در کنار این کوه استوار. اما یا ابا عبدالله گاهی عمه جانشون زینب رو هم تازیانه میزدن، این بچه ها دیگه در حد مرگ قرار میگرفتن. وقتی ببینن زینب کبرا دارن تازیانه میخورن، طناب اصالت به گردنشون افتاده، تو بازار میکشن، چی از این بچه ها باقی میمونه؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین.